هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در ادامه شنونده اون خواهید بود. در هفته شب دوم آذر ماه در کنار شما هستیم با مروری بر مهمترین مطالب درباره ایران. همچنان مجله شامگاهی ما هم تحت تأثیر حوادثیه که در یک هفته گذشته رخ داده، اعتراضاتی که در ایران رخ داد در پی افزایش قیمت بنزین، و نگاه ما معطوف به این رخ داد خواهد بود در بیش از نیم ساعتی که در کنار شما سپری خواهیم کرد. البته غافل نمیشیم که درباره اینترنت هم با شما سخنها خواهیم گفت و وضعیت اینترنت رو به بحث خواهیم گذاشت. اونطوری که خبرها میگن دسترسی به اینترنت به 72% رسیده، این قابل بحث، پس با ما همراه باشید، جایی نرید. اما بیشتر از آنچه رو که قراره در این مجله بشنوید، اجازه بدید فارغ از مسائل ایران به مسائل جهان هم یک نگاهی داشته باشیم و خبرها رو پی بگیریم با مهرداد قاسمفر همکارم که در استودیو حضور داره و خبرها رو با او خواهید شنید.
سپاسگزارم محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون. البته تاکید کنم که خبرهای ما هم متأثر از مسائل و وقایع ایران هست در بیشترینه خود. وبسایت نتبلاکس که وضعیت اختلال اینترنت در جهان را رصد میکند، عصر روز شنبه اعلام کرد که سطح دسترسی به اینترنت در ایران به بیش از 70% رسیده است. این وبسایت صبح روز شنبه اعلام کرده بود که اینترنت تلفن‌های همراه در سراسر ایران همچنان قطع است. در پی اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران نسبت به افزایش بنزین، دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت از عصر روز شنبه 25 آبان قطع بوده. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران روز شنبه گفت که قطعی اینترنت در ایران روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است. قطع اینترنت در ایران با واکنش نهادها و کشورهای مختلف آمریکا و اروپا هم روبرو بوده. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز شنبه در جریان دیدار با برخی از بازداشت شدگان اخیر در زندان تهران بزرگ فشافوی وعده آزادی افرادی را داد که به گفته او بی گناهند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشتر بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در این زندان افراد حدوداً 20 ساله‌ای هستند که در مناطق تهران سر، شهریارد، ملارد و اطراف دانشگاه تهران بازداشت شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، هم روز جمعه معترضان را اغتشاشگر نامید و آنها را تهدید به مجازات کرد.
مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود. امنیت کشور مهمترین مسئله ماست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد نسبت به امنیت کشور کوچکترین اخلالی انجام بشه.
مقام های ایران تعداد کل معترضان بازداشت شده را تا کنون اعلام نکردند. با این حال جمع‌بندی رادیو فردا از اظهار نظرهای پراکنده مقامات رسمی و گزارش‌های مدافعان حقوق بشر حاکی از بازداشت حدود 5000 تن است. محمد مساعد را روزنامه نگار ساکن تهران روز جمعه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک فعال سیاسی در ایران به رادیو فردا گفت که محمد مساعد به دلیل توییت های چند روز گذشتهش درباره قطع اینترنت بازداشت شده است. محمد مساعد که قبلا در روزنامه شرق فعالیت میکرد، روزنامه نگار فعال در حوزه اقتصادی است و گزارش‌های متعددی درباره فساد اقتصادی منتشر کرده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده به عراق رفت. خبرگزاری رویترز هدف سفر مایک پنس را دیدار او با سربازان آمریکایی و هم چنین دیدار با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق عنوان کرد. مایک پنس در حالی به عراق سفر کرده که اعتراض‌ها در این کشور نسبت به وضعیت اقتصادی و فساد دولتی همچنان ادامه دارد و تنها طی 3 روز گذشته دست کم 15 تن کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان اعتراض‌های 2 ماه اخیر در عراق تاکنون بیش از 340 تن کشته شدند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه در پیامی توییتری تحریم وزیر ارتباطات ایران از سوی دولت آمریکا را محکوم کرد. او همچنین آمریکا را به برخورد ابزاری و سیاسی با اینترنت متهم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، را به دلیل قطع اینترنت در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. سازمان عفو بین الملل روز جمعه اعلام کرد در اعتراضات اخیر در ایران دست کم 115 تن کشته شدند. این سازمان در کانال تلگرامیش گفته بر این باور است که شمار واقعی جانباختگان بسیار بیشتر است. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا بر اساس جمع‌بندی اطلاعات موثق حاکی از کشته شدن دست کم 138 تن در 31 شهر ایران در اعتراضات تا روز پنجشنبه است. استان خوزستان بیشترین تعداد کشته‌ها را داشته و بالاترین تعداد کشته‌ها در این استان مربوط به ماهشهر و بندر امام بوده است. دو شهر کرمانشاه و جوانرود هم از جمله شهرهایی هستند که آمار کشته شدگان در آنها بالاست. محمد،
سپاسگزارم از مرداد که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. همچنان شما شنونده مجله شامگاهی هستید. میزبان شما در این شامگاه دوم آذر ماه محمد زرقامی هستم و در ادامه دعوت میکنم که شنونده این مطالب باشید. یک هفته پس از اعتراض‌ها چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ این موضوع را با حضور کارشناسان به بحث می‌گذاریم. محکومیت دولت ایران به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی. از 15مین دور نشست گفتگوی منامه برای شما خواهیم گفت. و به واکنش مادران پارک لالی ایران هم می‌پردازیم. و اینترنتی که رفته رفته به خانه‌های ایرانیان باز می‌گردد. نگاهی به وضعیت اینترنت و آخرین‌ها در این باره. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همونطوری که در جریان هستید، در یک هفته‌ای که گذشت اعتراض‌ها به گرون شدن قیمت بنزین در تهران و چند شهر دیگه ایران جریان داشت و اکنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میگن که این اعتراض‌ها فروکش کرده، اون هم در حالی که صحنه از حضور شهروند خبرنگارا به دلیل محدودیت در دسترسی به اینترنت خالیه و هنوز اینترنت به خونه های ایرانی ها باز نگشته. البته قطره چکانی و آهسته آهسته داره برمیگرده. هواداران حکومت هم در غیاب معترضانی که روزهای گذشته حضوری پررنگ توی خیابونا داشتن، مجال اینو پیدا کردن تا در تجمع‌هایی که به دعوت ارگان‌های دولتی صورت گرفته به اون چیزی که مقام‌های رسمی براءت از فتنه‌گران توصیف می‌کنن بپردازن. دستگیری و شناسایی معترضان ادامه داره و مقام‌های قضایی هم از قربالگری دستگیر شده‌ها و برخورد شدید با عاملان اعتراض‌های یک هفته گذشته میگن. آمار کشته شده ها در حال افزایشه. تا کنون برآورد همکاران من در رادیو فردا نشون میده که 138 نفر کشته شدند و به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی حاشیه نشین های معترض بیشترین صدمه های انسانی رو دیدند. جدای از این، اگر که دوست دارید بدونید که تعداد بازداشت شده ها چقدر بوده، هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید اگر به اینترنت دسترسی پیدا کردید، یا اگر که دسترسی هم پیدا نکردید من برای شما بگم که برآورد همکاران من در رادیو فردا احسان مهرابی نشون میده که بازداشت 4800 معترض در 18 استان ایران اتفاق افتاده. همه این مطالب رو داشته باشید. بریم به میزه گردی که در اون محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، محمد محبی مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و کاوه شیرزاد دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار، یکی از گروه‌های تازه تأسیس مخالف جمهوری اسلامی در پاریس، در اون حضور داشتند و پرداختیم به وضعیت موجود در جغرافیای سیاسی ایران. ابتدا محمد صادق جوادی حصار برای ما از وضعیت حاکم بر مشهد میگه.
هم بر اساس اطلاعاتی که ما داریم و هم بر اساس اعلامی که صدای سیما و رسانه‌های دیگه دارن میکنن تمام شده، یعنی اون فضا از بین رفته و الان فضای عمومی آرام درگیری نیست، آماده شد قصور کردی داره اتفاق میفته و ظاهر قضایا تمام شده. پیامدهای اون ماجراست که یکی بعد از دیگری داره خودشو نشون میده. هنوز اینترنت قطعه، هنوز فضا ملتهبه، چه ادهی بازدار شدن، ادهی که نگرانم و فضا فضاییست که بالاخره فضای بعد از یک ماجرا و مصیبت در حقیقت.
آقای محبی، شما چگونه تجربه کردید این مدت رو و الان فضا به چه صورتیه و تا چه اندازه نگاه شما هم معطوف به نکاتیه که آقای جوادی حصار گفتن؟
در یکی دو روز اخیر تجمعات و درگیری ها در همین تهران که من حضور دارم، در یکی دو منطقه به خاطر مسائل کاری رفت و آمد داشتم، ظاهراً فروکش دید. یعنی درگیری من ندیدم، درگیری و تجمعی در اون مناطقی که رفت آمد داشتم ندیدم و از دوستانی که مناطق دیگه رفت آمد داشتن درگیری تجمعی ندیدن. حضور نیروهای امنیتی و پلیس و لباس شخصی در میادین چهارراه‌های هفتاد هنوزم وجود داره. بله، تجمعات از تقریبا فروکش کرد در تهران. در شهرهای دیگه بنده خبری ندارم و تا اونجایی که اطلاع دارم از شهرهای دیگه که با دوستان مختلف در ارتباط هستم، اونجاها هم فروکش کرد، ولی جو امنیتی همچنان هست، اینترنت همچنان قطع هستش و جمهوری اسلامی ظاهرا با پذیرش تبعات و خسارت‌هایی که به خاطر قطع اینترنت هم به سیستم اداری خودش و هم به سیستم بخش خصوصی سیستم مالی اقتصاد و صنعت وارد شد، این رو به جان خرید و در مدت کوتاهی تجمعات رو جمع کرد و از این نظر به نظر من موفق عمل کرده. از لحاظ جمع کردن میدان، این کلمه جمع کردن هم بین سرداران و بسیجیان و فرماندهان ارشد اصلا یه اصطلاحه، مثلا ما جمع میکنیم، یعنی نگاهش به مقوله های امنیتی میدانی و جنبش های خیابانی اصلا همین، این کسانی که با ادبیات نفراد آشنایی دارن این کلمه جمع کردن رو در واقع با استناد به اونها دارم میگم. اما فضا همچنان ملتهب هست، مردم همچنان خشمگین و عصبانی هستن، هم احساس میکنن که دارن از لحاظ اقتصادی ضرر میکنن و سفره‌هاشون داره کوچکتر میشه و هم اینکه از لحاظ حقوق شهروندی و از لحاظ شأن و جایگاه انسانی و حقوق بشری احساس میکنن که به شعورشون توهین شده. اینکه به یک باره بدون اینکه بهشون اعلام بشه، بدون اینکه قانونی تصدیق بشه، بدون اینکه نمایندگان اونها در پارلمان در کشوری که بیش از 112 سال اصالت میکنن، 113 سال که مشروطه شده و پارلمان داره، چنین تصمیم استراتژیک اقتصادی توش بررسی نشده، در کسی از ثانی ساعت 12 شب بهشون اعلام میکنن که بنزینتون 3 برابر شده و از این مدت باید باش کنار بیاین و فرح هست برده مقامات با ادبیات بسیار زشت و سخیف با مردم حرف میزنن. هنوز مردم این حالت رو دارن و من این بسیار خطرناکتر است اون تجمعات اولیه.
به اون هم خواهیم رسید، اتفاقا بحث خواهیم کرد پیرامون این که چه تشابهات و تمایزاتی وجود داره بین تجمعات گذشته و این تجمعی که اخیراً رخ داد، اعتراضاتی اخیراً رخ داد. اما اجازه بدید که به سراغ آقای شیرزاد بریم، دبیر کارگروه جوانان شورای گذار از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، و به این بپردازیم که الان آقای شیرزاد، آقای محبی اشاره کردند از اصطلاحی که خب در بین افرادی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند و در کارهای نظامی مرسوم تحت عنوانی که جمع کردند. واقعا میتونیم این طور نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی به اصطلاح موفق شده که این فضا رو جمع کنه؟ چون الان صحبت از ادامه دستگیری هاست، الان صحبت از اینه که افراد شناسایی بشن و برخورد بشن و مقام‌های قضایی هم در این باره صحبتایی رو کردن که به تدریج به اونها هم خواهیم پرداخت.
بله، نگاه کنید، اولا من با کلمه اختشاشات که آقای جوادی حصار به کار بردن به شدت مخالفم. مردم رو نباید در برابر مردم قرار داد. مردمی که اومدن معترضن، مسالمت آمیز اعتراض کردن و تا به حال حتی یک بار اسلحه به کار نبردن، خشونت به کار نبردن. اختشاشات کلمه رمز در واقع جمهوری اسلامی هست برای سرکوب مردم. به عقیده من جمهوری اسلامی اولا نگاه کنید همچنان تنها 20% ایران اینترنت داره، 80% ایران اینترنت نداره. اگر اختشاشات و اون ببخشید اعتراضات فروکش کرده، بچه جمهوری اسلامی این سوال مطرحه که چرا اینترنت رو باز نمی کنه؟ چرا همچنان در واقع از اینترنت، از دادن اینترنت به مردم می ترسه؟ نیا کنید جمهوری اسلامی به عقیده من به هیچ عنوان نمی تونه این اصطلاحی که آقای محبی به کار می برن و نسبت می دن به سپاهی ها، به هیچ عنوان نمیتونه جمع کنه، مگر در دی ماه 96 جمهوری اسلامی با این همه سرکوب، با این همه کشتار، با دستگیری 5000 نفر تونست مسئله رو جمع کنه. مسئله اصلی این هستش که جمهوری اسلامی امروز کفکیرش به تای دیک خورده به خاطر تحریم‌ها، به خاطر فساد گسترده‌ای که وجود داره و به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی شرایطی رو فراهم کرده برای دخالت، به خاطر دخالت در کشورهای همسایه، به خاطر تروریستی، به خاطر در واقع رفتن به دنبال بمب اتمی و به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی کاری کرده که ایران به تحریم کشیده شده و امروز این تحریم ها چنان گلوی جمهوری اسلامی رو فشار آورده که مجبوره این چیزی که قیمت بنزین رو سه برابر کردن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی راهی نداره، بودجهش تموم شده، این فساد در واقع هر چی توش پول بریزی از بین میره و این بار رو گذاشتن بر روی دوش مردم. من میخوام ببینم که آیا جمهوری اسلامی چطوری میخواد با پول دوباره پول به دست بیاره، خرج کنه و این در واقع سوراخ سنبه هایی که توی جمهوری اسلامی وجود داره و باعث اعتراضات میشه رو پر کنه. به نظر من علت العلل تظاهرات های کنونی همچنان هست و موج اعتراضات اگر این بار خوابیده باشه که اصلا هنوز معلوم نیست، قضاوت نمیشه کرد به خاطر اینکه اینترنت قطعه، باز برخواهد گشت و عامل اصلی اعتراضات همچنان پابرجاست و به نظر من این اعتراضات در نوع دیگری حتما ادامه خواهد یافت.
ممنون از آقای شیرزاد. من یک بار دیگه تصحیح کنم، عنوانشون رو دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار در پاریس. اما برگردیم به آقای جوادی حصار، چون آقای شیرزاد آقای جوادی حصار رو خطاب قرار دادند. آقای جوادی حصار، چگونه هست که هنوز دسترسی به اینترنت امکان نداره؟ اگر که واقعا جمهوری اسلامی موفق بوده در کنترل فضا، اما چگونه است که طبق گفته خودشون که قرار بود اینترنت شنبه راه بیفته، هنوز راه نیفتاده، هنوز مشخص نیست، تازه دسترسی رسیده به 22%، یعنی سطح دسترسی، و عملا بسیاری از کسب و کارها هم از حرکت باز ایستادند. و در جایی هم جالبه که آقای آذری جهرومی در اولین توییتی که بعد از این توقف اینترنت داشتن اشاره کردند که میخوان به دفاع از دسترسی به اینترنت ادامه بدن. منظورشون اصلا در این فضا چیه و تو چه اندازه این حرف حرفیه که با واقعیت موجودی که الان در ایران میگذره میخونه؟
من حقیقتش رمزخانی بلد نیستم و تو اتاق فکر و اتاق جنگم ننشستم که بخوام با کلامت اینجوری بازی کنم. همه جا الان در رسانه های داخلی، در رسانه های خارجی، در مطبوعات، تحلیلگرا، در اکثر نقاط دنیا وقتی که همچین اتفاقاتی میفته از کلامات مشابه اینجوری استفاده میکردن و میکنن. هر چی اسمشو میخوایم بذاریم، اتفاقاتی که طی این چند روز در ایران افتاد، دو طرف درگیر بودن با هم. یک طرف عده‌ای از مردم بودن که در خیابون‌ها معترض بودن، یک آدم‌هایی بودن که این آدم‌ها به اماکن عمومی، اتوبوس‌ها، آمبولانس‌ها، ارسلان خدمتین که بانک‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها حمله می‌کردن و اونجا رو آتش می‌زدن و خیلی هم اونطوری که شواهد و قرائن نشون میده خیلی کارآزموده و ورزیده بودن توی این کار. هر چی که میخواید بگید من نمیدونم، این اتفاقات افتاده بوده و الان نیست. حالا الان نیست، این دیگه معنیش اینه که این اتفاقات نمیفته. حالا ممکن به قول ایشون یک نابخردی دیگر اتفاق مشابه بیفته، باز مردم ناراحت بشن، باز بیان توی خیابون. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که یه بخشی از این اتفاقات خیلی سازماندهی شده و خیلی برنامه‌ریزی شده عمل می‌شد و با آتش کشیدن رو دیگر من نمی‌دونم چه با چی بذاریم، با اموال عمومی رو با آتش کشیدن می‌دونم می‌شه یکی چه بذاریم، اعتراض خب بذاریم، اعتراض بذاریم، اصلا ابراز نگرانی بذاریم، نمی‌دونم سرود عشق و محبت خوندن، اینا معنی رو عوض نمی‌کنه. به نظر من معنی اینه که خشونت بود، آتش میکشیدن، درگیری ایجاد میکردن، مردم رو میزدن، اگر کسی مقاومت میکرد در برابرشون اون فرد مقاوم حتما مدافع نظام جمهوری اسلامی تلقی میشد و با مدافع نظام جمهوری اسلامی هم از سر رعفت برخورد می‌کردن، از سر خشونت برخورد می‌کردن، اون کسان که آتش می‌زدن، اما هر چی بوده تموم شده این چند روز. حالا بنابراین است که اینترنت برگرده، همونطور که آقای آذری جهرومی هم گفتن، دو تا نگاه در این ماجرا وجود داره. یک نگاه، نگاه امنیتی هاست که اینها میگن ما از این فرصت، حالا امنیتی ها که میگن من فرد خاصی یا موضوع مجموعی خاصی مدن داره نیست، یک نگاه امنیتی میگه که ما از این فرصت که پیش اومده باید به تقویت بنیانهای ارتباط جمعی در داخل کشور بپردازیم و از اینترنت استفاده کنیم، اینترنت داخلی، اینترنت در داخل کشور باشه،
همون چیزی که بهش میگن اینترنت ملی اصطلاحاً.
بله، اینترنت ملی، از این استفاده کنیم و سعی کنیم که اجازه ندیم ارتباطات نابهنجار با خارج از کشور و قانونهای مدیریت این بحران‌ها فرصت بدیم، اجازه بدیم اونا مدیریت کنن این بحثا رو.
یعنی فضایی رو منظورشونه درست کنیم که چیزی شبیه مثلا کره شمالی منظورتونه؟
من نمیدونم، من کره شمالی نرفتم، خبرم ندارم، نمیدونم چی جوریه کره شمالی.
در حال حتما اخبارشو پیگیری کردین دیگه آقای جوادی اصلا؟
اخبار رو خیلی جاها میگن، من نمیدونم اون اخبار چقدر درسته چقدر غلطه. الان اخباری که در مورد ایران گفته میشه و خیلی جاها من میشنوم اخبار درست نیست، بنابراین نمیتونم بگم هر خبری در مورد ایران گفته میشه حتما همون خبر درست. در مورد شاهد شخصی کشور دیگه هم میگن اصلا درسته یا غلط.
اجازه بدید من همین سوال رو از آقای محبی هم بپرسم، با توجه به اینکه ایشون هم در تهران هستند. آقای محبی، تا چه اندازه با نظر آقای جوادی حصار نظرتون مشابهه که صحبت از این میکنن که این قضیه سازماندهی شده بوده، بعضی از این تحرکاتی رو که در تهران و دیگر شهرها ما شاهدش بودیم، و تا چه اندازه فکر میکنید که این مسئله اینترنت و قطع شدنش و این نگاه امنیتی واقعا نگاهی بوده که درست بوده، یا رفتن به سمت اینکه یک چیزی شبیه اینترنت ملی اون چیزی که گفته میشه رو شکل بدن؟
خب من مطلقا قبول ندارم این فرمایش جناب جواد میرسازو به هیچ عنوان. اگه هم برنامه ریزی شده بوده از طرف کانونهای قدرت در داخل بوده، قدرت در جمهوری اسلامی بوده که چنین سازماندهی رو کردن، چون دقیقا این تغییر قیمت بنزین هیچ کس خبر نداشت، حتی بعضی از نمایندگان های مجلس هم از این مسئله خبر نداشتند. چطور مثلا یک سری افراد در خارج از کشور خبر داشتن از چنین تصمیم، بعد برنامه ریزی کردن در عرض چند ساعت کل کشور در واقع به هم ریخت و بعد افراد مختلفی به خیابون اومدن، در اون هم در شهرهای مختلف این اپوزیسیون در خارج از کشور اگر چنین قدرت سازماندهی داره، چرا حکومت را نمیتونه عوض بکنه؟ چرا نمیتونه اینقدر تاثیرگذاری داشته باشه؟ به نظر من اینها فرافکنی هستش و هم این مسئله گران کردن قیمت بنزین، اونم به این شکل بسیار سخیف و با این ادبیاتی که با مردم متأسفانه حرف زد از طرف سنام جمهوری اسلامی، و هم قضیه اینترنت نشون میده که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در واقع بحران مشروعیت داره، یعنی ناشی از بحران مشروعیتش هست و این بحران مشروعیت رو درک کرده. شما در سال 88 اگه یادتون باشه، در اون یک هفته دو هفته بعد از انتخابات که در واقع پرخروش‌ترین روزها بودن، تظاهرات‌های میلیونی هم شکل گرفت، اون اینترنت به این شکل قطع نشد و این قطعی کامل اینترنت در این یک هفته اخیر نشون میده که جمهوری اسلامی خودش میدونه که چقدر بحران مشروعیت داره. و اینکه البته من یکی از دوستان حاضر در میگه در مورد این اصطلاح جمع کردن بنده هم یک در واقع کامنتی فرمودن، منظور بنده از این بله منظور بنده از این مسئله و این در واقع اصطلاح جمع کردن این بود که در واقع سپاهی ها به کار میبرن جمع کردن از دیدگاه جمهوری اسلامی. حالا جمع کردن از دیدگاه جمهوری اسلامی که یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی اینکه ما اجازه ندیم تجمع صورت بگیره، همین که تجمع صورت نگیره براشون در واقع معنای جمع کردنه، وگرنه اون کانون اصلی، دلایل اصلی اعتراضات و دلایل ناکارآمدی و که در واقع ناکارآمدی و فسادی که در سیستم جمهوری اسلامی است همچنان پابرجاست و روز به روز داره بدتر هم میشه. وضع اقتصادی مردم که یکی از دلایل این نوع اعتراضات هست داره بدتر میشه. خشم مردم ناشی از اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه از هزینه های اضافی و از هزینه های اختلاس ها در واقع بکاهه و از اونها کسی بودجهش رو تامین بکنه، میاد از سفره ها، سفره های کوچک مردم این کسی بودجهش رو تامین میکنه و این بزرگترین توهین به شعور مردم هست. همین هم همچنان وجود داره. لذا میبینیم که همچنان دلایل و اون ریشه های اعتراضات قوی هستش و این جمهوری اسلامی در واقع داره میدان و این خیابان رو جمع میکنه. اونم با چی؟ اونم با زور بازی، با ارعاب، با پنهان نگه داشتن، با قطع اینترنت، قطع ارتباطات با دنیا و همچنین در واقع پنل قبلی من درست کردم که ظاهراً مسائل جمع شده و خیابان
جمع شده. اجازه بدید پس این بحث رو آقای محبی با آقای شیرزاد هم ادامه بدیم، چون شما مسئله بحران مشروعیت رو بهش اشاره کردید و از طرفی ما شاهد یک خشونت بی سابقه ای بودیم در این دور از اعتراضات، که یک خشونت میشه گفت اونطوری که آقای جوادی حصار هم اشاره می‌کردند یک خشونت دو طرفه بود، هم از طرف ماموران دولتی این خشونت اعمال می‌شد و هم از طرف معترضان، و از طرفی ما این رو هم دیدیم که انگار مواضع دولت آقای روحانی و مواضع آیت الله خامنه ای هم به نوعی به هم نزدیک شده بود این بار. یعنی اون فاصله ای که در گذشته شاید مثلا در تظاهراتی که سال 96 اتفاق افتاد دیدیم که یک جور فاصله رو احساس میکردیم در صحبت های مقام های دولتی، این بار اون فاصله هم نبود آقای شیرزاد.
بله نگاه کنید، عرض کنم که اولا که من بازم میخوام در ارتباط با صحبت‌ها برای جمادی حساب این کلمه استفاده کلمه سازماندهی شده بود توسط خارجی‌ها و نمیدونم توسط نیروهای خارج از کشور، بازم رمز سرکوب جمهوری اسلامی هست، برای اینکه هنوز نمیخواد بفهمه که این شرایطی که برای مردم فراهم کرده غیر قابل تحمل، مشروعیت نداره و میخواد همه چی رو به برون مرز نسبت بده و از اون ور این افرادی که بازداشت میشن رو متهم به این کنه که از خارج کشور خط گرفتن و دستگیر شدن و باید به مجازات آنچنانی برسن. یعنی علت این اعتراضات رو، اعتراضات به حق مردم و خواسته و مطالبات اونها مطرح نمیکنه. این که ما دیگه امروز در جهان امروز لازم نیست حتما بلند شیم بریم کره شمالی زندگی کنیم و اونجا تازه بفهمیم که شرایط زندگی چطوریه. صدها خبرگزاری مختلف، صدها رسانه مختلف در این ارتباط گزارش دادن و جمهوری اسلامی اگه بخواد از اینترنت استفاده کنه دقیقا رفتن به سمت کره شمالیه. جمهوری اسلامی اتفاقا خیلی مایله که به چنین سمتی بره، ولی مردم ایران پرقدرتن، قویان و اجازه در واقع چنین کاری رو به جمهوری اسلامی نمیدن. همین الان هم که میبینیم که این در واقع سه برابر کردن قیمت بنزین باعث شد که مردم بیان جلوی جمهوری اسلامی چنان بیستن که جمهوری اسلامی مجبور بشه واقعا رذیلانه به عقیده من یک هفته نزدیک 5-6 روز اینترنت رو قطع کنه. و این قطع اینترنت چه کمکی به جمهوری اسلامی کرده بجز این که خب تمام مردم دنیا حساس شدن؟ برای مردم دنیا وحشتناکه که یک کشوری بیاد اینترنت رو قطع کنه. امروز اصلا در زندگی روزمره مردم جهان این اینترنت همیشه استفاده میشه و وقتی دست به چنین کاری میذاره بیشتر صدای در واقع مردم ایران رو میرسونه به گوش جهان، چرا که مردم جهان خیلی بیشتر از این زاویه به اعتراضات اخیر نگاه کردن که جمهوری اسلامی چنین کاری رو کرده. و ما حتی میبینیم که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت چه چیزی در داخل ایران نصیبش شده، جز این که مردمی که در داخل ایران هستن برای به دست آوردن خبر از خونه‌هاشون خارج بشن، در اعتراضات مشارکت بیشتر کنن و این در واقع به ضرر جمهوری اسلامیه. همه اینهایی که میبینید به ضرر جمهوری اسلامیه نتیجه اینه که نتیجه نابخردی هستش که جمهوری اسلامی داره و نتیجه این هستش که در همه زوایای مختلف داره میبازه، قدرت مقابله نداره و بیش از اندازه ضعیف شده و هر بازی کنه. شما نگاه کنید وقتی توازن قوا به ضرر شما باشه هر کاری میکنید به ضرر شما تموم خواهد شد، یعنی معجزه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین این اتهامات امنیتی و این که نمیدونم اینترنت داخلی رو قوی کنن اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. به نظر من در سالهای آینده ما شاهد این خواهیم بود که اینترنت ماهواره‌ای، اینترنت فراگیر در سرتاسر ایران میاد و چنین سیاست‌هایی قطعاً به عقیده من جواب نمیده. در ارتباط با صحبت‌های آقای محبی هم من تایید می‌کنم، من نگفتم که ایشون در واقع این اصطلاحو به کار می‌برن. این اصطلاحی هستش که سرداران سپاه به کار می‌برن، نیروهای امنیتی به کار می‌برن و همیشه هم هیچ جوابی نداده، هیچ نتیجه‌ای نداده، اعتراضات هم به قوت خودش و شدت خودش ادامه داشته.
سپاسگزارم کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار. همچنان همراه هستیم با محمد صادق جوادی سار، فعال سیاسی در مشهد، و همچنین محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی در تهران و مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد، که با ما همراه هستند. شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. من یک بار این وسط شماره تماس با رادیو فردا را بگم، در شرایطی که دسترسی به اینترنت دشوار هست یا امکان ناپذیر، 2042212121 13، شماره یک که میتونید شما از طریق اون مشارکت کنید و در برنامه ما هم نظر خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا بسپارید. اما اجازه بدید که بحث رو از یک زاویه دیگه ادامه بدیم. آقای جوادی حصار، یک نکته ای رو که آقای ربیعی سخنگوی دولت ایران گفتند و به نوعی در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در همون ابتدایی که واکنش نشون دادن به اعتراض‌ها عنوان کردن، مسئله کسانی بود که جون خودشون رو در این اعتراض‌ها از دست دادند و کشته شدند. آقای ربیعی الان به نکته‌ای در روزنامه ایران اشاره کرده که میگه در اعتراض‌های اخیر بیشترین آسیب‌های انسانی متوجه گروه‌های معترضان بوده که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. این به چه معناست؟ این آیا نمی‌تونه معنای خاصی رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه که در اصل به هر حال پایه های این نظام در شرایطی شکل گرفت که صحبت از مستضعفان بوده، ولی الان طبق آمارهایی که خود مقام های دولتی عنوان کردن 19 تا 20 میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند و همکنون ما شاهد این هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران میخواد پولی رو در قبال افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون نفر بده، یعنی 60 میلیون نفر نیازمند در داخل ایران هستند. و آیا این نمیتونه خودش تهدیدی باشه و به نوعی آنتیتزی باشه برای تزهایی که جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب مطرح کرده بود؟
با خیلی از حرفایی که شما میگید موافقم، با بخشایش هم حرف دارم. این که در یه فرصت کوتاه ما بیایم فقط یک جانبه به مسائل بپردازیم، به نظر من راهگشا نیست. حالا ممکنه برنامه‌مون رو پر کنه، ولی راهگشا نخواهد بود، حداقل مخاطبمون رو قانع نمی‌کنه. من اولا اینکه بخش زیادی از برنامه رو متاسفانه قطع شد صدای من و در خدمت دوستان نبودم ببینم چی فرمودن، ولی یک مطلب رو شما بهش عنایت داشته باشید. این ماجراها واقعا دو سویه است، یعنی اگر شما خودتونم منصفانه به قضیه نگاه بکنید، در مثلا در این 6 روز 7 روز از رسانه های بین المللی هیچ صدایی که منعکس کننده حداقل بخش طرفدار قیمت افزایش قیمت بنزین باشه شنیده نشد. اگر هم بود خیلی به ندرت و کم و اصلا به مهاب رفت.
البته بودن اقتصاددان هایی که به طور منطقی حمایت کردن، یعنی حمایت به این معنا که نظرشون این بود که این کار باید صورت میگرفت. بله،
من که با شما مناظره نمی کنم، من دارم با شما صحبت می کنم، بذارید من صحبت هم بکنم. ببینید، من حرفم اینه که اون اقتصاددان ها معتقدن که شرایط کنونی شرایطی است که ما باید اقتصادمون رو بالانس کنیم. وقتی می خوام اقتصاد رو بالانس کنیم، مجبوریم به یک بخشی از قیمت بنزین افزایش بدیم، یک بخشش هم بیشتر افزایش بدیم. الان شما دائم در صحبتتون و دوستان دیگه در صحبتشون دائم تکرار میکنن که بنزین 3 برابر شده، در صورتی که بنزین 50% قیمت بنزین 2 برابر، یعنی 1.5 برابر شده. اگه 1000 تومان شده، شده 1500 تومان. از اون طرف قیمت آزاد بنزین که قبلا ها صحبتش بوده که افزایش بیشتری پیدا بکنه، اون شده 2 برابر یا 3 برابر در حقیقت. ببینید، بحث من ولی هیچ کس نمیاد رو این قسمت اولیش صحبت کنه که آقا شما 400 لیتر بنزین آزاد داری میگیری، تاکسی 450 لیتر، اونقدر شما بنزین کوپنی داری میگیری یا دولتی میگیری، اونقدر 1500 تومانی میگیری. اینو کمتر بهش توجه، هی روی اون بخش منفی ذهنی که 3 برابر شده 3 برابر شده، اون خیلی هی مانوخ میشه. و بعدم توی دعواست، دعوا توی دعوا برای کسی کلچه حلوا پخش نمی‌کنن. یه کسی که اومده وسط خیابون داره میزنه و میکشه و میبنده و آتش میزنه و تخریب میکنه، خب اینی که نمیشه با نوازش رفت سراغش، خواهش میکنن آتش نزن، تقاضا میکنن دست نزن، خب این کاری که جواب نمیده که. بالاخره باید باش درگیر بشن، سرکوبش کنن، مهارش کنن، بگن آقا برو کنار، بعدم بشه حرف بزن. من ایراد به اصل قضیه برمیگردونم که اون ایراد اینه که این بنزین باید محله محله گران شد، مثل که گوشت هم گران شد محله محله، کسی صداش در نیومد، کالاهای دیگه محله محله گران شد، کسی معترض نشد. این باید مرحله به مرحله گران میشد که نکردن. این بحث اول. بحث دوم این است که اصلا جایی برای اعتراضات مدنی وجود نداره. شما بیان به این بپردازید، بگین آقا اگر یک کسی یا یک کسانی بخوان بگن آقا بنزین گران است، اینا اصلا امکانی ندارن. شما استادیوم سعدآباد در خیالشون میذارید که برن 20,000 نفر تو استادیوم سعدآباد مشهد یا استادیوم آزادی تهران 20,000 نفر 50,000 نفر برن اونجا اعتراض کنن، اون محیط سخنرانشون هم بیان سخنرانی کنن، تحلیلگراشون هم بیان تحلیل کنن و بگن این کار درست نیست، اون کار درسته. این امکانات رو در اختیار نمیذارن. یعنی شرایط مدیریتی کشور مدیریت سیاه و سفید شده، همونطور که از بیرون هر کی به ایران نگاه کنه یا سیاه نگاه کنه یا سفید. بابا ما یه ملتیم، یه ملت فهیم، یه ملت دانا، یه ملت سنجیدگو. دلیلی ندارد که ما همش با مخاصمه و درگیری و این خوبه اون بده، این زشته اون زیباست اینجوری صحبت کنیم. همه کارهایی که تو دنیا داره اتفاق میفته یه بخشش خوبه یه بخشش ناخوبه. ما الان در جمهوری اسلامی فقط داریم بخشای ناخوب رو میبینیم، نه اینکه اصلا این کارا خوب بوده که من دارم بگم خوبه، نه اصلا منم اعتراض دارم، بنده هم به شیوه گران کردن بنزین اعتراض دارم، هم به شیوه انعکاس خبرش اعتراض دارم، هم به متد برخورد با موضوع اعتراض دارم، همه اینا رو بنده هم معترضم. ولی متفاوت است اعتراض با بری تو خیابون جلو ماشین مردم بگیری. آقا من از شما سوال میکنم، اگه یک خانومی میخواد بره مثلا برای وضع هم آمبولانس داره میبرش مثلا برای وضع هم وسط خیابون، شما جلو ماشین گرفتی اجازه نمیده حرکت کنه، میگید ما باید تحسن، شما میخواید تحسن کنید، دیگران که نمیخواد شما تحسن کنن. خب یه راه حداقل از یه ماشین رد بشه، اون یه راه رو باز بذار اون ماشین رو رد شه، اون که میخواد رد شه رد شه. چرا شما میاد جلو ماشین رو میبندی و میگی مریض نمیخواد بره بیمارستان، آمبولانس آتیش میزنی؟ خب این اجازه میده به اون نیروی امنیتی، اون نیروی پلیس که با شما برخورد، یعنی با اون کسی که این کارو میکنه برخورد خشونت آمیز بکنه، چون اونجا دیگه قانون رو رعایت نمی کنید، راه رو بستید. ما حق آزادی تا وقتی محترمه که مانع تحقق آزادی دیگران نشود، دیگران هم باید بتونن آزاد باشن دیگه. این که نمیشه که ما هرچی دلمون خواست همون اتفاق بیفته. فرق بین اون کسانی که میان جلو مردم رو میگیرن میگن ماشین تو خاموش کن و الهی خاموش نکنی شیشه هاتو میشکنیم، فرق بین این با اون کسی که میاد میزنه و میگه راه رو باز کن، تفاوت چیه؟ این برای این طرف داره مبارزه میکنه، اون برای اون طرف داره مبارزه میکنه. مبارزه که نباید از حوزه منطق و استدلال و گفتگو و اینا خارج بشه. نظام جمهوری اسلامی باید بستری فراهم میکرد و باید بکند این بستر را که انتقادات، اعتراضات از طریق گفتگو و مبادله آرا و نظرات اتفاق بیفته.
آقای جوادی سال
رو باید آزاد بذارن، اینترنت رو باید آزاد بذارن، بزن یه اتفاق بیفته.
میتونم یک سوالی بکنم؟
آیا اتفاق افتاد؟
شما چون الان گفتید که باید بستری فراهم میکرد و بکنه، آیا فکر میکنید الان هنوز زمان داره جمهوری اسلامی که این بستر رو فراهم کنه با توجه به اتفاقات اخیر که رخ داده؟
بله بله که داره، چرا نداره؟ بله حتما داره. ما ده ها دولت داشتیم که اینا آمدن و رفتن، خراب کردن، آباد کردن. ببین شما یک دژبانی درست میکنی، یه دژبان هم میذاری اونجا، خب یه دژبان خوب عمل نمیکنه، خب دژبان برمیذاری میذاری یه دژبان دیگه میذاری جاش.
ولی خب آخه همه تصمیمات در ایران، حالا نمیخوام خیلی بحث با شما چون دوستان دیگه هم منتظرم، فقط نکته ای که میمونه همه تصمیمات در اختیار دولت نیست در ایران و بخشی از تصمیمات مثل تصمیم اخیری که گرفته شد زیر نظر آیت الله خامنه ای گرفته میشه. آقای محبی، شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه اندازه واقعا میشه با دولت حاضر با مخالفانش صحبت کنه؟ و آقای جوادی حصار از مسئله ای صحبت کردن تحت عنوان اینکه باید فضایی درست میشد که به صورت مدنی اعتراض بشه کرد. خب این فضا قاعدتا وجود نداشته، اما برای موافقان این تصمیم و کسانی که نزد